ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شمشاد زدران در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان سعی می کنند با کشورهای همسایه رابط خود را بهتر بسازند. آیا تلاش های طالبان در این بخش برای جامعه بین المللی قناعت بخش است؟ صحبت با یک تحلیلگر.
طالبان اولا با موضوع مشروعیت و شناسایی مشکل دارند، چون هیچ کشور تا حال اونا را از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی به رسمیت نشناخته.
شماری از زنان کارمند و دانش آموز دختر به خاطر ایجاد محدودیت‌های بیشتر از سوی طالبان نگران هستند. یک تعدادی از اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان به پرتغال رسیده و در روزهای بعد به میدان‌های ورزشی می‌روند. مراسم تجلیل اربعین در ولایت سرپل انجام شد. یکی از تنظیم کنندگان گفت
این سال در ولایت سریپول برنامه اربعین حسینی بیش از 15,000 نفر دقیق حضور پیدا کرده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
رابر طالبان که کل ملت افغانستان جور و یک راه خیر پیدا شد که در اتفاق اتحاد تمام ممالک های دنیا به رسمیت بشناسد، یک راه خیر پیدا شد تجنیات ممید.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
اردوی امریکا انتظار دارد روند انتقال افغانهای را به امریکا سرگیرد که از افغانستان بیرون و در کشورهای دیگر مستقر شدند. روند بازگشت هزاران بیجا شده داخلی از کابل و مناطق اصلیشان آغاز شده است. و وزارت داخله رومانیا میگوید بر اثر آتش سوزی در یک شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در آن کشور 7 تن جان باختند. تفصیل خبرها. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که خواهان روابط خوب با تمام کشورهای جهان هستند. آقای برادر این سخن را در مقر وزارت خارجه در کابل گفت.
اگر کسی با ما مشکل دارد، حاضریم که از راه مفاهمه مشکلات را حل کنیم. حکومت ما اراده و پالیسی ضرر رساندن به هیچ کسی را ندارد و افغانستان آینده خانه امن خواهد بود.
وزارت خارجه حکومت طالبان عصر دیروز میزبان شمار از دیپلماتان خارجی بود و در این ضیافت ملا برادر و شمار دیگر از مقام های طالبان هم اشتراک کرده بودند. طالبان کابینه سرپرست خود را 3 هفته پیش، یعنی در هفتم مایه سپتامبر اعلام کردند. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اردوی امریکا انتظار دارد روند انتقال افغانهایی را به امریکا سر گیرد که از افغانستان بیرون و در کشورهای دیگر موقتا مستقر شدند. جنرال گلن وان هرک، فرمانده قماندانی شمالی قوای ایالات متحده، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت انتظار می رود روند انتقال حدود 14,000 افغان به امریکا هفته آینده آغاز شود. در جریان عملیات بیرون کشیدن افراد از افغانستان در ماه آگوست، هزاران افغان با طیاره های نظامی به بیرون از این کشور انتقال داده شدند. اما روند انتقال افغانها به ایالات متحده زمان معطل شد که برخی واقعات سرخکان در میان افراد تخلیه شده در پایگاه های امریکا در اروپا و شرق میانه مشاهده شد. سپس آنها در آنجا نگه داشته شدند تا واکسین سرخکان را دریافت کنند. روند بازگشت هزاران بیجا شده داخلی از کابل به مناطق اصلیشان در شمال افغانستان آغاز شده است. هادی 39 ساله یکی از این بیجا شده ها به خبرگزاری فرانس پرس گفت همراه با خانوادهش در نتیجه جنگ از قندوز به کابل آورده شد و اکنون می خواهد به خانه خود برگردد.
دیگه
طالبان پیش از آن که بر کابل تسلط یابند حملاتشان را در اوایل امسال در سراسر افغانستان تشدید بخشیده بودند. در نتیجه این حملات و درگیری میان طالبان و نیروهای حکومت برکنار شده افغانستان، شمار زیادی از مردم به شهرهای بزرگ از جمله کابل آواره شدند. انجمن زنان رضاکار افغان دیروز ده ها بس را کرایه کرد تا 1068 خانواده بیجا شده را از کابل به قندوز انتقال دهند. یک مسئول امنیتی طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که دو تن از نیروهای طالبان در انفجار ماین در این شهر زخمی شدند. سید اقبال معاون حوزه دوم چاریکار به رادیو سولی گفت انفجار حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز زمان رخ داد که یک موتر رنجر طالبان با ماین کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت رویداد را تا حال کسی یا گروهی نپذیرفته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این اولین انفجار ماین در پروان است که در آنجا طالبان هدف قرار میگیرند. پیش از این در ماه سپتامبر چندین انفجار ماین در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داده بود که مسئولیت برخی از آنها را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت داخلی رومانیا میگوید که در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در این کشور 7 تن جان باختند. اداره حالات اضطراری رومانیا گفته است که آتش سوزی اوایل امروز جمعه در بخش مراقبت های جیدی این شفاخانه در شهر بندری کنستانسا رخ داد. مقام های محلی در ابتدا گفته بودند که 9 تن در این رویداد جان باختند. کارکنان اطفائیه پس از یک ساعت توانستند که آتش سوزی را مهار کنند. وزیر داخلی رومانیا در نشست خبری گفت بیماران و کارمندان شفاخانه تخلیه شدند. به گفته او هنگام حریق 125 بیمار در شفاخانه بودند. رسانه دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که این کشور یک راکت جدید دافع هوا را آزمایش کرده. این رسانه امروز گفت که آزمایش راکتی جدید دیروز پنجشنبه انجام شد. آزمایش تسلیحاتی اخیر در حال صورت گرفته که گفتگوها میان کره شمالی و ایالات متحده بر سر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی هنوز هم با بن‌بست روبرو است. پلیس در اکوادور کنترل یک زندان را پس از چند روز شورش دوباره در دست گرفت. در جریان شورش در این زندان دستکم 180 تن از زندانیان جان باختند. بر اساس اطلاعات اداره زندان اکوادور در این رویداد 86 زندانی نیز زخمی شدند که وضعیت صحی 6 تنشان وخیم خوانده شده. شورش روز سه‌شنبه گذشته 28 سپتامبر در یک مجتمع زندان در شهر بندری گوایاکیل بین زندانیان آغاز شد. گمان می رود این زندانیان با بانهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو ارتباط داشته باشند. جنرال تانیا واریلا یک فرمانده پلیس به خبرنگاران اواخر دیروز گفت زندانیان دیگر کنترل زندان را در دست ندارند و به سلولهای خود بازگشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید آنان خواهان رابط خوب با جهان هستند و حکومت آنها سیاست آسیب رساندن به هیچ کشور ندارد. با گفته آقای برادر، هر کشوری که با آنها مشکل دارد طالبان حاضرند از رای گفتگو این مشکل را حل کنند. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید افغانستان نمیخواهد مانند دیگران قربانی سیاست شود، بلکه طرفدار رابط نزدیک با تمام جهان است. موضوع را خبرنگار ما دنبال کرده است.
در ادامه فشارهای جهانی بر طالبان، این گروه در کابل میزبان شماری از دیپلماتان مقیم کابل در وزارت خارجه بودند و پیام روابط خوب با جهان را دادند. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در این نشستگاه سیاست حکومت طالبان این نیست که به کشور آسیب برساند. با گفته او اگر کشوری با آنها مشکل دارد، این گروه آماده است که آن را از راه گفتگو حل کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه تاکید میکند که حکومت آنها میخواهد که روابط تازه‌ای با منطقه و برقرار کند. آقای متقی گفته که افغانستان از سال 1978 بدین سو قربانی مداخله و تهاجم بیگانه ها بوده است، اما طالبان نمی خواهند مانند دیگران قربانی سیاست شوند.
ما نه تنها با ایالات متحده امریکا بلکه با کشورهای همسایه، کشورهای خلیج، کشورهای اروپایی با توجه به تعامل متقابل و منافع مشترک خواهان روابط مثبت هستیم. ما پس از یک جنگ تحمیلی طولانی می خواهیم با سیاست متوازن خارجی با همه در فضای سال و تفاهم زندگی کنیم. افغانستان نمی خواهد مانند دیگران قربانی سیاست شود، بلکه خواهان روابط نزدیک با همه است.
سرپرست وزارت خارجه طالبان خواهان عملی شدن کامل تفاهم نامه دوحه است و ای میگوید با عملی شدن این تفاهم می توانند مشکلات موجود با امریکا را حل کنند. امیرخان متقی تاکید می کند که پس از این نگرانی از ناامنی های افغانستان نیست، بلکه این کشور به مرکز ترانزیت مبدل خواهد شد. اما با این همه در این اواخر روابط طالبان با تاجیکستان تیره شده است تا حدی که دو طرف به نمایش قدرت نظامی در مناطق مرزی پرداختند. تاجیکستان در مناطق مرزی رژه نظامی با تجهیزات پیشرفته برگزار کردند. طالبان نیز در بدخشان، کندوز در ولایت نزدیک سرحد تاجیکستان، واحد انتحاری بدری خود را جابجا کردند و در همین شهرها عملیات نظامی اجرا کردند. وضعیت تا حد تیره شده که روسیه از هر دو طرف خواسته تا از نرمش کار گیرند. از سوی هم بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان این مسائل را مداخله تاجیکستان در امور افغانستان عنوان میکند.
خواست ما از تمام کشورها این است که از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند، زیرا این نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع کشورهای دیگر هم است.
تاجیکستان طرفدار یک حکومت همشمول در افغانستان است و قبل از این هم از جبهه مقاومت پشتیبانی کرده بود. در کنار این شماری از افرادی که مخالف حکومت طالبان هستند در تاجیکستان بسر میبرند.
گزارشی بود در مورد این که رهبران طالبان میگویند آنان خواهان رابط خوب با جهان هستند و حکومت آنها سیاست آسیب رساندن به هیچ کشوری را ندارد. آنها با این سخنان خود چی پیام را به جهان و به مردم افغانستان میرسانند و آیا این پیام آنها میتواند برای آینده آنها مؤثر واقع شود؟ همین سوالها را مهناز نوری با عمر صمد کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است.
حرکت طالبان که حالا به اداره طالبان تبدیل شده با چند چالش بسیار عمده روبروست. یکی خود چالش های داخلی افغانستان است که همه می دانیم که با سقوط اقتصادی را که به میراث بردن اقتصاد و شکست و قطع جریان پولی به افغانستان و کمک های خارجی به افغانستان و وضع نابسامان مردم در خارج، در ارتباط با ارتباطات بیرونی طالبان اولا با موضوع مشروعیت و شناسایی مشکل دارند، چون هیچ کشور تا حال اونا را از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی به رسمیت نشناخته. البته بعضی کشورها با اونا رابطه را نگاه کرده و در کابل نمایندگی دارن و با اونا میبینن. بعضی کشورها هم این اکثریتش کشورهای منطقه است و سازمانهای مربوط به ملل متحد، البته سازمانهای کمک رسانی جهانی. به غیر از او کشور به رسمیت نشناخته که این یک چالش بزرگ است. و دوم موضوع ایسته که طالبان متهم به این هستند که با گروه های تروریستی بین المللی هنوز هم ارتباطات داره و یا این که امکانات از وجود داره. قسمی که بعضی جنرال های امریکایی در مجالس استماعی گفتن که هنوز طالبان در همکاری با بعضی گروه های تروریستی هستند و این یک اتهامی البته بزرگی هست که هم ثبوت کار داره و هم در عین زمان از طرف طالبان جواب کار داره.
از دید شما تا هنوز کارهایی که طالبان انجام دادن، اقدامایی که کردن، توانستن که اعتماد کسب کنن، مخصوصا کارهایی که در اواخر صورت گرفته؟
در قضایای پیچیده سیاسی و بین المللی هیچ وقت یک طرف دخیل نیست. طالب یک طرف است. دیگر اطراف دیگه هستن در منطقه ما و فرامنطقه ما که در موضوعات دخیل هستن. طالبان در خلال چند هفته سعی کوشش زیاد را به خرج دادن به ازی که هم جلب توجه جامعه جهانی را بکنن به خود و به اهداف خود و درباره از او صحبت هم کردن و هم چنان بخواین که جامعه بین المللی را تا حد اطمینان خاطرشان حاصل کنن که تهدید متوجه هیچ کسی نیست از طرف طالبان و اونا همی تعهدی را که به امریکا سپرده بودن یک و نیم سال قبل و او هنوزم پابند هستند. ولی جامعه جهانی و کشورهای بلخصوص غربی و بعضی کشورهای منطقه اعتماد و اعتبار کافی هنوز سر از اداره طالبان ندارند و در عین زمان مخالفین طالبان در داخل و بیرون افغانستان هم میره دامن میزنن و طالبان هم کارهایی کردن و میکنن که کار خود مشکل تر ساختن، مخصوصا به ارتباط از این که ادعا کردن که ما حکومت با قاعده وسیع میسازیم در حالی که هنوز نساختند. ادعا کردند که ما حقوق مردم، حقوق زن، حقوق دخترای افغانستان، رفتن و شانه به مکتب و به پوانتونا و اینا مجاز میداریم در حالی که محدودیت های را ایجاد کردن.
شما گفتین طالبان کارهایی را انجام دادن که به رسمیت شناختن از اونا را دشوار میکنه. حالا بیاییم بستر از این موضوع که چی کارهایی نیاز است از دیست شما که باید انجام بگیره تا ای که اینا بالاخره یک جایگاهی را در میان از این کشورها پیدا کنند؟
ببینین در قدم اول موضوع اعتماد و اعتبار است و چیزی که شما در این قسمت مدار اداره طالب ادعا میکنه و یا تعهد میسپاره در ارتباط با حقوق بشر و حقوق زن، موضوع معارف و تعلیم و تربیت، موضوع بعضی آزادی های مدنی، به اینا باید پابندی نشان بده. موضوع حکومت داری، موضوع از این که در حکومت باید عناصر تکنوکرات، عناصر چیز فهم باید داخل شوند که امور کشور به پیش برده بتانند، در اینجا هم بینا بسیار لنگیدن و نتانستن که به تعهدات خود پابند باقی بمانند. و جامعه جهانی هم البته انتظار عزیز داره که در این قسمت تحولات را از طرف طالبان ببینه. لحاظ طالبا من فکر میکنم بسیار از لحاظ استراتژیک حرفای امکان داره درست داره باشن، ولی در عمل نشان ندادن که پابند به اونا هستن. تا حال این حرف به عمل تبدیل نشده. از اینکه عزیز به باد میشانه معلوم نیست.
صحبت بود با عمر صمد، کارشناس امور سیاسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از زنان کارمند و دانش آموزان دختر نسبت به وضع محدودیت‌های بیشتر از سوی طالبان اظهار نگرانی کردند. با گفته آنها با وضع این محدودیت‌ها بیرون رفتن هم برای زنان و دختران دشوار شده است. آنها از طالبان خواستند که حقوق زنان را تأمین کنند. این نگرانی‌ها با اظهارات اخیر شماری از مسئولان طالبان در رسانه‌های محلی بیشتر تشدید شده است. ولی منابع رسمی طالبان گفتند که بر سر طرح کار می‌کنند که بر اساس آن زنان بتوانند در فضای امن کار کنند و آموزش ببینند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حاکمیت طالبان بر کابل، زنان کارمند از رفتن به کار و دختران از حق آموزش محروم شدند. شماری از آنها به رادیو آزادی از نگرانی خود نسبت به وضع محدودیت در زمینه‌های کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی سخن گفتند. به گفته آنها زنان کارمند از زمانی که خانه‌نشین شدند، مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده است. راضیه که در زمان حکومت قبلی کارمند دولتی بود، به رادیو آزادی گفت:
ما یکی کارمند دولت هستیم. یکی از کار میکنیم. ما را گفته تا زمانی که اجازه ندادیم تان وظایفتان نبیاییم.
این در حال است که روز پنجشنبه شماره زنان در مقابل یکی از مکاتب شهر کابل خواهان بازگشت دختران به مکاتب شدند و با خشونت ماموران امنیتی طالبان مواجه شدند. این معترضان شعارهایی را حمل می‌کردند که بر رویش نوشته شده بود که قلم‌های ما را نشکنید، کتاب‌های ما را نسوزانید، مکاتب ما را نبندید. نیروهای طالبان شعارهای آنها را گرفتند و مانع اعتراض زنان شدند. نسترن دانش آموزی که در حکومت قبلی صنف 12 مکتب بود می‌گوید:
نسترن هستم، شاید متعلم صنف 12 مکتب هستم. از طالبا خواهش میکنیم که مکاتب را باز کنن و به دختار اجازه تحصیل بتن تا ما درس خود پیش ببریم تا چه وقت ما تو بیسر نمشت باشیم.
حالا پاسخ طالبان به این نگرانی ها چی است؟ بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت این گروه روی طرح کار میکند که بر اساس آن زنان بتوانند در فضای مسئول کار کنند.
امارت اسلامی با اعاده کردن تمام حقوق شهروندای خود متعهد است، بالخصوص حقوق خانم ها، چه در عرصه تعلیم باشه، چه در عرصه کاری و همچنان عرصه های دیگر. امارت اسلامی تنها بر این کار میکنه که یک ماحول مسئولتر که از نگاه فیزیکی و روانی ماحول مسئولتر را تضمین کنه و باز در او ماحول استخدام آنها در تمام عرصه هایی که ذکر شد صورت بگیره.
پس از روی کار آمدن طالبان به کابل، زنان و دختران همه از کار و آموزش محروم شدند. نزدیک به 2 هفته از بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه پسران می‌گذرد، اما طالبان هنوز به دختران دانش آموز اجازه بازگشت به مکاتب را ندادند. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در قبال داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماره از اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان که به پرتغال رسیدند در این روزها دوباره به میدانهای ورزشی پا می‌گذارند. یکی از آنها که دوستدار کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم منچستر یونایتد است به خبرگزاری رویترز گفته که خوشحال است فرصت تمرین در زادگاه فوتبالر دلخواهش را به دست آورده است. این دختران پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند افغانستان را ترک کردند. غلامی شریفی گزارش دارد.
اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در پرتغال اند. فرخنده محتاج کپیتان این تیم که ورزشکار حرفه‌ای است و در کانادا به سر می‌برد روز چهارشنبه به دیدار آنها به لیسبون آمد، دیداری که همه این دختران را هیجان زده ساخت. فرخنده محتاج در چند هفته گذشته به خروج سایر ورزشکاران زن از افغانستان کمک کرده است. اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان و خانواده‌هایشان با دیدن فرخنده در لیسبون، پایتخت پرتغال، اشک شادی ریختند و او را به آغوش کشیدند. پس از خروج نظامیان آمریکا و سقوط حکومت افغانستان، دختران فوتبالیست همراه خانواده‌های خود از افغانستان خارج شدند. آنها ترس داشتند که زندگی تحت حاکمیت طالبان برایشان تلخ شود. یکی از آنها سارا است. سارای 15 ساله با آژانس خبری رویترز گفته که زندگی برای زنان و دختران افغان دشوار شده است.
زندگی برای زنان، دختران و جوانان در افغانستان بسیار دشوار است. سهولت‌های خوب برای دختران وجود ندارد. رویای من این است یک بازیکن خوب شوم، مانند کریستیانو رونالدو، و در کنار آن می‌خواهم که یک تجارت پیشه بزرگ شوم.
طالبان 1.5 ماه قبل کابل را تصرف کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران برای دسترسی به حقوقشان تظاهرات کردند. طالبان تا هنوز از صنف ششم بالا به دختران اجازه رفتن به مکتب را نداده. اما گفتند که روی یک لایحه کار میکنند تا دختران بتوانند تحصیل کنند. در بخش ورزش اما هیچ دختری هنوز اجازه سهمگیری در فعالیت‌های ورزشی را ندارد. رئیس اداره تربیت بدنی حکومت طالبان حدود 2 هفته پیش به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که اکنون دختران اجازه ورزش را ندارند، اما در صورتی که رهبران این گروه اجازه دهند ممکن است دختران بتوانند به فعالیت‌های ورزشی برگردند. تجربه زنان افغان از زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی، زمانی که زنان حق تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی را نداشتند، این امید را از آنها گرفته که شاید بتوانند روزی در میدان‌های ورزشی داخل افغانستان بازی کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
داد و ستد با روپه پاکستانی و تومان ایرانی در ولایت‌های مرزی افغانستان و ممنوعیت پرداخت دلار توسط بانک‌ها افغانان را در شرایط دشوار قرار داده است. از ولایت‌های مختلف افغانستان مردم به رادیو آزادی گفتند که با ایجاد نظام جدید داد و ستد اسعار خارجی در ولایت‌های سرحدی این مشکلات افزایش یافته. آنها از طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر جلوی این کار را بگیرند. در این مورد همکار ما جزئیات بیشتر دارد.
استفاده از اسعار خارجی به ویژه روپیه پاکستانی و تومان ایرانی در افغانستان بار دیگر مردم را نگران ساخته است. شماری از افغان‌ها می‌گویند که در 20 سال گذشته در بازار افغانستان برای جلوگیری از استفاده روپیه پاکستانی و تومان ایرانی مبارزه صورت گرفت و نتیجه بخش هم بود. اما ایجاد نظام جدید بر رهبری طالبان سبب شد تا بار دیگر داد و ستد با این اسعار آغاز شود. محمد هلال، باشنده ولایت هرات.
روزا با تبادله اسعار و خرید و فروش در مرزهای سرحدی افغانستان مانند ننگرهار و کندهار به پول کالدار پاکستانی میشد، یک قیت برای افغانها یک تشویش است. امروز بازی کار از سر آغاز شده، یک قیت یک تشویش است به ای به هویت افغانها و پول که است یک هویت ملی تمام افغانستان است، یک ختنه وارد میکنه.
اگرچه مبارزه با روپی پاکستانی در ولایت ننگرهار افغانستان آغاز شد و نتیجه خوبی نیست داشت، اما اکنون به جریان افتادن دوباره روپیه پاکستانی از همین جا شروع شده است. برخی از باشندگان این ولایت میگویند که کاربرد روپیه پاکستانی در معاملات در این ولایت باید به گونه جدی ممنوع شود. سعید عمر، باشنده این ولایت.
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل.
د تې 20 سال گذشته بر داد و گرفت و کلدار ممنوعیت وضع شده بود، اما حال که نظام تغییر کرده در بعضی ولایات مانند ننګرهار و کندهار این روند دوباره آغاز شده که این کار مبارزه 20 ساله را به آب داد. از طالبان می خواهیم که از این امور جلوگیری کنند.
دا بد تیر حکومت هغه لاسترولونه چې پټول هیواد کې افغاني مروج کړي و پسین باندې لغ د طالبانو له اوسنۍ رهبری مهله دار چې د کالدارو پر راکړور کړم کلک ډول بندیزو لګوي.
هسوی دیگر علاوه بر استفاده روپیه پاکستانی و تومان ایرانی، بانک ها در افغانستان پرداخت دلار برای مردم را در یک هفته گذشته ممنوع کرده است. این روند نه تنها مردم را با چالش های زیادی مواجه کرده بلکه تاجران را نیز نگران کرده است. عبدالجلیل احدی تاجر در مزار شریف در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ظلمل جدید بانک ها در برابر پرداخت دلار مشکلات زیادی خلق کرده است.
مردمی که در بانک دلار دارن یا ای که بعضی کارمندای معاشاتشان یا شرکت ها معاشات کارمندای خود به حساب بانکی کارمندای خود روان میکنن دلار روان میکنن، وقتی که به بانک میرن برشان دلار داده نمیشه، برشان میگن که بیادر دلار نداریم، افغانی براتون میتیم، اما با اکسچنج ریت یا تبادله خیلی کم که از بازار خیلی زیاد تفاوت داره که تجارا در اکانت های خود پول دارن که از اون پول باید دلار بگیره یا امی دلار را خارج روان کنه که مواد بیارن به افغانستان.
تلاش کردیم تا این نگرانی ها را با بانک مرکزی و مقامات طالبان در میان بگذاریم، اما با تماس های مکرر هیچ پاسخی دریافت نکردیم. این نگرانی ها در حال ایجاد می شود که پیش از این نیز در نظام گذشته در شماری از ولایات سرحدی مانند ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار و خوست، کلدار و تومان بازار گرم داشت، اما با تلاش های مسئولین این روند تا جایی متوقف شد. اما این روند در حال دوباره آغاز می شود که نظام تغییر کرده و طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند.
مراسم اربعین عاشورای حسینی امسال در سرپل برعکس سالهای گذشته با اشتراک تعداد زیاد مردم برگزار شد. در سالهای دیگر به گفته برگزار کنندگان این مراسم شمار معدود مردم در آن اشتراک می کردند، اما در سال جاری هزاران نفر در آن سهم گرفتند. به گفته این افراد نمایندگان طالبان هم در این مراسم حضور داشتند. خبرنگار رادیو آزادی با سید حیات الله حسینی عضو هیئت برگزار کننده مراسم اربعین در شمال افغانستان صحبت کرده است.
هر ساله در ایام اربعین حسینی در خانقاهات کشور برگزار میشه، مثلا در شمال افغانستان و بالاخص در ولایت سریپول. این سال در ولایت سریپول برنامه اربعین حسینی هزارها نفر حضور به هم رساندند، بیش از 15,000 نفر دقیق حضور پیدا کردند.
این سال به چه دلیل زائرین از افغانستان به زیارت کربلا رفتن نتانستند؟
در هر صورت این سال که نتانستند فقط این بود که ویزا از این طرف برنامه نبود، خوبی دولت جدید که آمده تانوزان نمیتونستن بالاخره کدام از نظر پاسپورت و بالاخره دخولی و خروجی و این مشکلات ها را طبعا گیره داشتیم. یک نفر هم از افغانستان در عراق نرفته، کسایی که رفته بنام کشورهای عراق بوده یا ایران بودن، همسایه عراق بوده رفته از افغانی، ولی از افغانستان هیچ یک کسی نرفته.
برای برگزاری مراسم اربعین که گفتین در زیارتگاه امام یحیی ابن زید در سرپل برگزار شد، شرایط مهیا بود و دید مردم سرپل چگونه بود و کدام مشکلی هم وجود داشت؟
در ولایت سرپل که از ما مشکلات زیاد داریم، بیشترش مشکلی فکری داریم، مشکلی فرهنگی داریم. بعضی های ما بالاخره همون دیدگاه بسیار منجمد و ضعف داره و الا ما باید منطقه امامزاده را باید وسعت بدیم، دکان ها و سوپرمارکت های بسیار خوب و در ساختمان های خوب درست کنیم، ازش استفاده کنیم. هم زائر ما برایش تسهیلات ایجاد میشه و از بیرون از ولایت می از بیرون ولایت از هر جایی که بیاد برای ما مهمان است و ما تلاش ما همی است. حتما این کار را باید انجام بدیم تا تسهیلات هم برای اونا شه، ما یک استفاده اقتصادی داشته باشیم.
آیا در این مراسم از مقامات محلی امارات اسلامی هم حضور داشتند؟
با هم برنامه ها را برگزار کردن. سخنران ها از طرف امارات اسلامی ها بود، از طرف خود مردم و علما صحبت کردن از چگونگی قیام امام حسین.
مراسم اربعین تنها برای یک روز است و یا در روزهای دیگه هم ادامه داره؟
از این بابت هر روز 2000-1500 نفر حضور می کنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که خواهان روابط خوب با تمام کشورهای جهان هستند. آقای برادر این سخن را در مقر وزارت خارجه در کابل گفته است. اردوی امریکا انتظار دارد روند انتقال افغانهایی را به امریکا اثر گیرد که از افغانستان بیرون و در کشورهای دیگر موقتا مستقر شدند. روند بازگشت هزاران بیجا شده داخلی از کابل و مناطق اصلیشان در شمال افغانستان آغاز شده است. یک مسئول امنیتی طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که دو تن از نیروهای طالبان در انفجار ماین کنار جاده پیش از چاشت امروز در این شهر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را تا حال کسی یا گروه نپذیرفته. وزارت داخلی رومانیا میگوید در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در این کشور 7 تن جان باختند. و پلیس در اکوادور کنترل یک زندان را پس از چند روز شورش دوباره در دست گرفت. در جریان شورش در این زندان دست کم 180 تن از زندانیان جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام نظر صاحب، اول یک جهان تشکری می کنم از شما و سایر کارمندان شما که زمینه پیام صوتی را از طریق واتساپ برای ما و سایر شنونده های رادیو آزادی فراهم ساختین. دوم، در رابطه با معاشات معلولین صحبت می کنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت می کنند یا خیر؟ اگر معاشاتشان را می دهند چه وقت؟ 1 ماه بعد یا 2 ماه بعد، تا اونها مطمئن شوند و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته می شود. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارند، خصوصا معلولین مشکلات دارند. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
ما از یک از مسئولی های ولایت دایکنبی تماس میگیریم. محمد حسن اولیا هستم. طالبا از چند مسئولی ولایت دایکنبی از هر فامیل 700 افغانی با عنوان هوش رو زکات و کمک و از این قبیل می گیرند. طالبانی که یک نفر از این مردم به او حکومت که خود یک نفر نماینده نمی پذیرند، با چه حق از این مردم پول می گیرند؟ عرض من نیست که این پیام ما را نشر کنید. اینا می ترسند از یک نفری که او را در کابینه خود را بدهد، ولی با از این مردم 700 افغانی از هر فامیلی.
من از افغانستان با تماس هستم. وقتی که یاد لست سیاه باشن این دولت فیلی دنیا این چی رقم رسمیت بشناسه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می‌دارم. من اولاجان هستم، یک پیشنهاد دارم از شهر کابل به تماس شدم. به می طالبای رابرای طالبا و تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می‌دارم. باز سلام سلام ما همیست که خداوند کنه راه حل بر تمام ملت افغانستان همی رابر طالبا که کل ملت افغانستان جور و یک راه خیر پیدا شده که یک اتفاق اتیاد تمام ممالک های دنیا به رسمیات بشناسه یک راه خیر پیدا شده تجنیات ما همیست. دوم همیست که یک اتفاق شده خداوند مهربان است که یک راه خیر جور شده تمام فامریکا جور شود، فامریکا و بنده های برق همه جور شده، مردمی که فعلا یک تعداد فرار شده به تمام ممالک های دنیا، یک تعداد دیگه مالی هم در فرار است، چه مامورین است چه معلم است، یه همی هم در کار شود، نرکز وظیفش شود، دیگه از کرای خود طالب هم باید به وام وظیفه داده شود، این ملت که از افغانستان است دیگه مدیر از مامور از مالی هم در یک کار گرفته شود، فامریکا جور شود، شرکت جور شود، تمام دنیا به رسمیات بشناسه، یک کار به افغانستان جور شود، این مردم از بختی خلاص شود. آرزوی ما همیست خداوند یک راه خیر جور بیاره. دیگه این ممالک های مثالش مداخله میکنه باید دوباره در افغانستان مداخله نکنه، اینه خصوصا پاکستان میخواید در جمله یک شعبه سرد افغانستان در شعبه سرد خیلی حساب کنه، این هم خواهیش میکنیم از پاکستان بل یاد خدا پاکستان دیگه مداخله نکن، یک قدر مردم افغانستان تباه کرد، یک قدر کشت خون شده از دست پاکستان شده، این همینه خواهیش میکنم دیگه برادرانه و مسلمان افغانستان هم مسلمان به تمام سلام به کلام مسلمان های دنیا برسد، در بین افغانستان یک خیر یک سعادت یک اتفاق نصیب بگردن. آرزوی من از خدای نمیست افغانستان از بدبختی نجات بفرست، خدا خیر اول خیر ظاهر خیر میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله اولاجان از پنشیر، خدا حافظ و ناصر همه ملت افغانستان.
محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بعد از تقدیم احترام سب ما خواستیم یک پیام شنونده ما را با شما در میان بگذاریم. با اجازه تان معمی پیام پیدا کنم برتان بشنوانم، بعد از او سوال ادامه میتیم. صحیح است سب؟
ما در خدمت شما
هستیم. مرونا نوی هستم از شهر غزنی. مشکل ما به شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاد، طالبا و مسئول کار بلند ساخته است، چند کار چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول سر اموال پرده بنامان قیمتی یاف میشه، طالبا خود داد میزن ما مسئول گمرکات کم میکنیم، ولی حال برعکس شده تقریبا سه چند چهار چند مسئول میگیره. ما نمیفهمم که مشکلات خود کتکی در جیان بانیم. از شما خواست ما میست که به گوش مسئولین طالب ها برسونن که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شد توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکاندار مجبور است یا تجار که مسئولی که طالب ها میگیره و سر مال پرده، هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حالا سلکن چاستن مسئولی بلند شده. تشکر خدا.
محترم حافظی صاحب شنیدین پیام شنانده محترم ما را، چی گفتنی دارین در مورد؟
ما در غزنی یک اتاق فعال داریم، رئیس اتاق غزنی هم آقای قلندری آدم فعال است و چند روز پیشتر اینا برای ما گفتن که تعرفه ها را حکومت جدید طالبا پایین آورده نظر به گذشته. ای که اینا شکایت معین دارن باید میره به اتاق غزنی بگن و اگر به اتاق مرکز بگن بهتر است، چون دوستای ما رسمی اعلان کردن که تحصیلات آمده و فسخواز به این رفته و زمنان مقدار هزینه ها پایین آمده به خاطر از اینکه قطعی نشوه قیمتی نشوه، اینا ایتر برای ما وعده دادن و اگر یا خواسته باشن به اتاق مرکزی تشریف ببرن و موجه ریاست عامل اتاق در این مورد اجراد میکنه و حقیقت قضیه را برشان واضح میکنه که یا کسایی بدون هدایت و امر رهبری خودی کارا را کردن، اینا تصمیم مرکزی شان هم نیست که باید تعرفه بالا بره.
چند نوع تعرفه در اونجا هست؟ یعنی چی یک نفر که مال تجاری خود میاره چی میپردازه سب؟
خب چون همی سیستم شفاف و درست در افغانستان وجود نداشته، یکی از مراکز فساد بسیار وحشتناک در طی تاریخ کم از کم در 40 سال گذشته و مخصوصا 30 سال گذشته گمرکات یک از منابع فساد بوده. ما به اساس سروی که مکر رئیس اتاق بودم چند بار تقریبا 8 مرتبه ما سروی کردیم، هر سال یک سروی میکنیم، در اون سروی ثابت شد که عواید ممکنه افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار در سال است.
ولی حکومت ها هیچ وقت قادر نشدن که از 2 میلیارد دلار بیشتر جمع‌آوری کنند. بابت فساد بودن. ولی اصلا ما یک تعرفه گمرکی داریم در کل دنیا رواج است که کستم دیوتی یا به اصطلاح تعرفه گمرکی. اموالی که وارد کشور میشه یک بار از اون محصول گمرک گرفته میشه. این محصول گمرک نظر به هر جنس فرق میکنه. مواد خوراکی مثلا یک قیمت است، 1% میگیرن. از مواد لوکس و تزیینی و از وارد دیگر قیمت است. از لباس و مواد اولیه در مجموع قیمتاش فرق میکنه. به این ترتیب ما یک بار باید تعرفه را تحویل کنیم. در این آخرها برای ما گفتن که همین ملاقات را که هیئت رهبری اتاق کرده بودن با رهبری طالبا و وزیر تجارت مربوط وزارت مالیه و یا گفتن که یا تعرفه مواد اولیه را پایین آورد. دوم پیسی که ما میدادیم چون فساد وجود داشت و جمع‌آوری مالیات ممکن بود یا مالیات هم پیشکی میگرفتن. 2% به نام مالیات انفاعی میگرفتن، 2% به نام مالیات برایداد میگرفتن که او را وعده کرده بودن که در آخر اگر مثلا یک تاجر در طی سال نقص کرد بازم مالیات برایداد که باز فایده گرفته میشه او را پس برش میدیم. اما هیچ وقت ندادن. 20 سال گذشته متاسفانه اگر تاجر تبام شد و دار نظر خودم از دست داد بازم اون مالی برایدات را برش پس دوباره ندادن. یکی مالی های بر تولید است، یکی فابریکت مال تولید میکنم ارزش افزوده او را میگن مالیات بر ارزش افزوده. دیگه مالی هم مالی برایدات است که در طول سال یک بار گرفته میشه که او حد اکثر در افغانستان تا 20% است. و یکی مالیات در دوران میگیرند. به طور مثال یک تاجر 10 مرتبه خرید و فروش میکنه 100 روپیه 1000 روپیه میشن. بازی از 1000 روپیه از جد بیشتر دید اون فایده میکنه یا نقص میکنه مهم نیست. از هم دورانش یا بسته از کش انفلوینس از او روز میگیرن 2%. به این ترتیب 3 نوع مالیه ما داریم. مالیه انتفاعی داریم، مالیات بر عایدات داریم، مالیات اماکن داریم. خب مالیات بر معاشات هم هست. البته از مامورین که از 5000 افغانی زیادتر تنخواه داشته باشن در ماه از او هم مالیه از اولش 2% است، باز 10% میشه، باز 20% میشه. این همین مالیات هایی هست که در قوانین مالیات افغانستان منعکس شده. ولی از مالیات که در رشوتی را که مامورین میگرفتن زیادتر بود. امیدوار هستم که با استفاده حکومت جدید در این مورد توجه کنه و ادعای پاکی دارن و باید این پاکی رو به اثبات برسن.
حافظی صاحب، همین تغییرات بین‌المللی رو میگن بردارن و 9 میلیارد یا 10 میلیارد دلار افغانستان آزاد بسازن و از این قبیل مسائل، اگر این کار نشه عایدات از کجا خواهد شد؟
خدمت شما عرض بکنم که یک سوی تفاهم وجود داره و دقیقا باید این مسائل مردم روشن شوم. 9.6 میلیارد دلار که در امانت است در بانکهای بین‌المللی او پول پشتوانی ملی افغانستان است. پشتوانی پول ماست و اعتبار پول ماست که به اساس از او باز ما حق نشر بانکنوت داریم و او پول برای استفاده یا مصرف در بودجه عادی انکشافی نیست. اگر ما او پول مصرف کنیم یا او را کم بسازیم و به مقاصد شخصی که در میآخر متاسفانه یک دو دفعه حکومت سابق از او یک دفعه 300 میلیون دلار یا 350 میلیون دلار کشیده بود که همون نوسان آمد، بازم قیمت دلار از 76 و 77 رفت به 80 و 81 چیزا. هر قدر که از او پول ما کم کرده بریم از او ذخیره، از اعتبار پول ملی خود کم کرده میریم و او بسیار خطرناک است. او پیسه برای مصرف، غلط فهمی باید رفع شود که او پیسه برای مصرف کردن در بودجه عادی یا بودجه انکشافی نیست. و علاوه به او ما 3.7 میلیارد دلار دیگه پول سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی داریم که پول متشبثین خصوصی و اشخاص افراد عادی است که بعضی حساب جاری دارن تاجرها و یا و بعضی مردم دیگه حساب‌های پس‌انداز دارن. این پیسی دیگه است که او یک مقدار در خزانه بانک مرکزی است، یک مقدارش هم در پیش بانک هاست که او در اختیار انجام می باشد. اگر ما بخواهیم افغانستان هم بچلانیم یا به اصطلاح امور روزمریش به درستی از لحاظ مالی تامین کنیم، متاسفانه در 20 سال گذشته اقتصادی ملی خودکفا ساخته نشده. تا با آخری روزای حکومت قبلی هم بودجه عادی و بودجه انکشافی ما، مخصوصا بودجه اردوی ملی ما، متکی به خارجی ها بود. حال یگانه رایش دو را داره. یکی فقر اختیاری است که مردم روزه بگیرن و دیگر نه لباس نو بپوشن و نه کالا و نه نان بخورن که این ریاضت اقتصادی بسیار شدید کار است که بسیار مشکل است، مثل کوریای شمالی واری و بعض جای دیگه واری یا سومالی واری.
یا ایست که یک زندگی نرمال و عادی و آبرومند بکنن. در اون صورت باید همین کمک هایی را که قطع شده ایره به دست بیارن. همین 9.6 میلیارد هم که هست از برکت اونمو کمک هاییست که هر سال 500 میلیون 600 میلیون 400 میلیون اضافه شد چون بالاخره به 9.6 میلیارد رسید. اگر روابط ما با خارج درست نشوه و جامعه بین‌المللی بر ما کمک نکنه، وضع اقتصادی ما از یه مقدار بدتر میشه. و ما خواهش ما از هر دولتی که باشه، از جمله دولت طالبان یا دولت همشمول یا هر دولتی که است، مشروعیت هر دولت متناسب با مبارزه‌ای است که بر ضد فقر میکنه و برای رفاه مردم انجام میده. اگر این نتوانند که معیشت مردم درست مدیریت بکنن، با بسیار مشکلات زیادی اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی دچار میشن. به این خاطر تا جایی که معلومات دارم، بغیر از این که حمایت جامعه بین المللی را برای دوام کمک ها جلب کنن، دیگه چاره وجود نداره. چاره دومش قبول فقر اختیاری است.
محترم آقای آذرخش حافظی، به نظر شما 20 سال گذشته چرا با این قدر امکانات بزرگ، کمک های بزرگ جهانی، اقتصاد نتانست خودش جمع جور بکنه و افغانستان خودکفا بسازه؟ سبب اصلی از نقطه نظر شما چی است؟
به نظر ما سه دلیل عمده دارم. یک دلیلی است که همیشه افغانستان از پشت حوادث میره. مثلا در اینجا حکومت قبلی سقوط کرده بود، اما دو نیم ماه افغانستان حکومت نداشت. وقتی هم که حکومت آمد، این حکومت نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه اجتماعی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت و در تمام رشته ها اینا خطوط اساسی وظایف خود را نوشته بودند. حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود را در یک کشور فقیر و بیچاره نوشته نکرده بودند. بنابراین امو کمک هایی که آمد، چون یا قبل برنامه برش نداشتن، این پیسا به تصمیم و به اراده اشخاص ماند. مثل جرمنی وارد نشد که وقتی پلان مارشال آمد، اینا قبل اولویت‌های اقتصادی ملی خود تعیین کرده بودن و پروفسور لودویگ گرنهارت و کنراد آدماور و تصیب کرده بودن از بوندستاگشان که چی کارا را بکنن. لحاظ پیسه هم بدون یک پول خیانت و یک پول سوء استفاده به مؤسسی ترین بخش‌های اقتصاد آلمان تزریق شد و آلمان در 8 سال اقتصاد اول اروپا شد و اقتصاد دوم یا سوم دنیا شد. در افغانستان یه پولا که آمد، کس نمیشونسیه چی کنن. اولویت ها تعیین نشده بود و آگاهی ارکان حکومت به اساس سهمیه بود. کدام متخصص دانشمندی که یا تیمی که در اوجا بتانه اقتصاد رهبری کنه نبود و دیگر نمیموندن. کس مشوری مفتم میداد یا به خاطر از اینکه نگذی آثار بدان قدر نیکویان میشود پیدا، برای از این که مقایسه صورت نگیره، نافهمی های خودشون برملا نشه، اجازه نمیزن کس در اوجه تا مشوره برشون بده. ما دلیل عقب ماندگی را میدانم که اولویت اقتصادی ملی ماند. معدن در جای خود ماند، استفاده نشده. آبهای سرگردان ما بلا استفاده ماند، یه وزش ما برق وارداتی را آوردیم. اگر کسی برای اقتصاد ملی فکر میکرد، به این پیسی پایایی را که از ازبکستان و تاجکستان یا کابل آوردن، بینمی 1000 میگاوات برق ساخته میشد در داخل افغانستان و این را میتونستن لوکالایز کنن. یعنی هر کس در محل مربوطیش، در بدخشان بر بدخشان، در تخار بر تخار، در پنجشیر بر پروان و کابل و بر خود اینجا و در اونتا و همچنان مایپر یا و دو طرف هم کجکی و داله بر قندار و طرف هم سلما و بند بخش آباد دیگر را به جنوب افغانستان و به غرب افغانستان کفایت میکرد. ولی یک برنامه مدون اقتصادی نداشتند. ولی متاسفانه این حکومت جدید هم کدام برنامه تا ولی اعلان نکرده که برنامه اقتصادیشان چی است، اولویت اقتصادی ملیشان چیست، کدام کارا برشان ضروری تر است، برای کدامش اهمیت زیاد قائل هستند. فقط چیزای امرجنسی، مثلا مردم نان نداره، یک لقمه نان مردم فقط خلاص. برای یک کار اساسی و برای خودکفایی افغانستان هیچ کاری نمیکنن. این صنایعی هم که به وجود اومده صنایع مونتاژ است. این صنایعی نیست که متکی به مواد خام داخلی باشه. اکثرا یا این کوره را میگیرن زوب میکنن، او را چیز میسازن، اگر این کوره خلاص شد باز دیگه فابریکا هم سقوط میکنن. یا مواد نیمه خام مثلا پلیتیلین از خارج میارن و خلطه پلاستیکی در کابل میسازن. ما از ریشه به اقتصاد ملی، ما به صنایع مادر ضرورت داریم، به صنایع اساسی و سنگین ضرورت داریم، به فابریکات ذوب آهن ضرورت داریم، به فابریکات ذوب مس و پروسس
مواد نفتی ضرورت داریم که نفت خام استخراج کنیم، از امو تیل، پترول، دیزل، گاز مایع این چیزا رو تولید بکنیم که افغانستان به فای خود استاد شود. متاسفانه امی نبود بدیل سیاسی و بدیل اقتصادی سبب دوام فاجعه در کشور ماست.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
سلامت باشین.
از ولایت سرپول هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپول از اولسوالیش کوهستانی هست، دیقان ها پسمان هست، گندم ندارن. در علاوه از این ما 5 سال میشه خشخاش در ولایت در کوهستانی ولایت سرپول کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپول هنگ بدبوی قابل کشت و برابرداری است. بنابراین خواهش میکنیم که در ولایت سرپول در ولسوالیش تخم هنگ بدبوی یک از ایگان مؤسسه یکان.
سلام علیکم، سنی ولاستم، سرمان خواهندانی و نمیتاینک بودم، معلوم شده، ماش ماز برای خود نگرفتیم، ما رو میرد یک سال میشه کسی ماش ندازم.
خانبا میخواییم که کار شروع کنن، از این خود چیز جور نمیشه که پایین برو در مطرح بالا بود پنج نفر دادا نفر در زیر دخت ها میشه یه خود سرزواش نماره خود برباد میکنه یک خشون کارا دو نوی مشتب در کابل زندگی میکنه یک کلش در غذا ضرورت داره که کار نکنیم خود وطن ما برباد میشه.
من یکی از دخترهای ایرات هستم، گفتنی من ای است که تدای من به گوش مثلون برسه که ما طالبه ها نمیخواییم، طالبه ها حقوق با ما نمیدن، ما انسانی ما این زندگی کنیم، نیه به کسی زندگی کنیم، ما شب و روز گریه میکنیم، زندگی ما خدا نجات ده، کسایی که میتونن زندگی ما نجات ده کمک نمایند برای ما.
پیام شما نظر شماست.
کارای اداری حکومت امارات در افغانستان پرسان بکنم، یا یک برادر مردم نگران است اینا چه پلان دارن، چه تصمیم دارن، در هاینده میخواهن که چه رقمی یک حکومت داشته باشن دیگه، اینی میده میشه با ما تشکیب کرد.
شنونده نهایت محترم، در مورد نگرانی گفتید، یعنی در مورد اوضاع افغانستان نگران هستید، نه تنها شما، حتی به سطح بین‌المللی، جامعه جهانی، مؤسسات بین‌المللی هم اظهار نگرانی میکنند. آقای وحیدالله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان در مورد نگرانی ها چنین تشریحات ارائه نمودند.
وضعیت اقتصادی و وضعیت فقر در افغانستان و وضعیت بشری در این سال، یعنی از اوایل سال 2020 نگران کننده بود. خوشحالی بسیار شدیدی که اکثریت مناطق افغانستان تهدید میکنن و تهدید کردن، این یک فاجعه بود. قبل از خوشحالی خود تاثیرات منفی ویروس کرونا یا می پاندمی یا وبایی که ما شما میگیم، تاثیرات منفی این وبا سر کاربار، سر خود عاید مردم، سر بازارها بسیار بسیار نگران کننده بود و هنوز هم ادامه داره. ولی به جاشدگی های اخیر که امسال یک سال بنابر نامنی ها، جنگ ها و جنجال هایی که در سراسر کشور به وجود آمد، همین انکشافات بعدی، چه انکشافات منفی بود و چه انکشافات مثبت، در حدود 600 هزار نفر امسال در داخل افغانستان به جا شدند. اینا تمامش اونمون گرنی های هستن که در بریفی در مجموع در بریفی به شکل خاص و در مجموع تمام جامعه جهانی اینا را نگران ساختن. در اوائل سال 2021 بیشتر از 18 میلیون نفر اینا با کمک های عاجل بشری نیاز داشتن، از جمله ارقام نشان میدن که 14 میلیون نفر با مواد غذایی شدید نیاز داشتن و WFP یا پروگرام غذایی جهان از اوائل سال 2021 با وجود مجرد از اینکه میالایم خوشحالی رو نما شد، ما پلانای خود عیار ساختیم، ترتیبات خود گرفتیم و کمک ها ادامه دارد.
محترم آقای اسمت الله وردک، رئیس فابریکه فولاد، در مجموع تمام اقتصاددان های دنیا یک چیز میگن و ایست که در یک مملکت اگر تولید نباشه اقتصاد از اون مملکت هیچ وقت به سر پای استاد نمیشه، یعنی تولید باید باشه. در اصطلاح اقتصادی یک چیز دیگه هم هست به نام بیلانس تجارت. وردک صاحب از شما بشنویم.
در اواخر وضعیت اقتصادی مشکلات خود پیدا کرده، مشکلات خاص داره، عوامل خاص داره. یکی از عواملش خو مسدود شدن بانک هاست که تمام حساب‌های بانکی ما بلاک است، پولای ما راکت در بانک ها مانده و ما پول به خاطر اپریشن بجت یا چلاندن کارخانه دیگه نداریم. و از طرف هم پولایی که ما همراه مشتری های خود داشتیم اونا هم به عین مزله پیش آمده که اونا هم پولایشان در بانک ها بلاک است، اونا هم نمیتونن اعتادیات فابریکه را بپردازن. و چیزی را که ما تولید کردیم ستوک داریم، در بازار کسی به خریداری حاضر نیست، چون دیگه کسی نه خونه میسوزه نه کسی به فولاد ضرورت داره. یعنی کل عوامل یک جا شده که فعلا فابریکه ما بسته شده و عین وقتم تمام اقتصاد، تمام فابریکه در حالت بسته شدن است. یک خوب موضوع بانک هاست. یک مشکل دیگه که ما داریم، اگر مسئله بانک ها حل هم شوه و پول هم بیاید، پول هم تزریق شوه، منابع بشری که بتانه سیستم اقتصادی را بچلانه پیش ببره، فعلا کلگی از کشور فرار کردن رفته که هم یک پرابلم کلان بر ما در آینده عجیب پیدا میشه. بعد بختانه یک چیزی که من میخوام بگم که تمام دنیا چیره میزد که ما دستاوردار از دست نمیدیم، دستاوردار از دست نمیدیم، اول دنیا گرفت دستاوردار ما را خراب کرد.
عموما سه محترم، طرف طالبا یک سیاست اقتصادی واضح را تا حال کار میکردن. در 20 سال آماده میبودن. به طور مثال در چندین برنامه از چندین متخصص شنیدیم که حداقل اینا میتونستن یک فرمان بکشن که تا زمانی که ما تصمیم آخری میگیریم تمام کسایی که در هر جای هست باید به کار خود ادامه بدن و فعالیت کشور ادامه بتن و هیچ جای هیچ کس دکانا بسته نشه، بانکا بسته نشه، وزارتخانا بسته نشه. از این قبیل یک چیز میگفتن که امی چرخ اقتصاد باید میچرخید. شما چی فکر میکنین؟ مومن چه؟
جمعی جهانی در افغانستان، از افغانستان تمام سرمایه بانک افغانستان منجمد ساخته و دهی برای شما اگر کنفرانسای اتاق دارد که آقای وردگ یکی از همکارای خود اتاق دارد و حضور هیئت مدیره اتاق تشریف داره که ما کنفرانس های بسیار معتدی در تمام ولایت ها مالی گرفت. شما طوری که یک دوست ما فرمودن که باید سیاست و تجارت جدا شد. ما از جامعه جهانی به خاطر که یا سیاست خودش است، هر چی که به خود را و برای حکومت کار خودش است، ولی سپرده های مردم که پشتیبانه اش بانک افغانستان است. بانک افغانستان از یک نفر نیست، نه پول از شخص است نه از یک کس دیگر. اون پول را قید کرده تمام معاملات تجارتی افغانستان به خاطر که پولای ما در بانک های خارجی منجمد هستند، نمیتونیم که ما تیتی بکنیم یا پول روان کنیم یا پول برخیم. تقریبا دو حدودی به میلیون ها دلار پولهای ما که از خاطر صادرات ما کده بودیم، از دهقان است، از کارگر است، از عرق های مردم یک ساله ایش که یک باغ به شما معلوم است آقای نظر که در مردم ما یک سال یک باغ به اور چیز اور برا زحمت میکشه 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 زگی بی برسه تا که یک چیزی انگور بفروشه بس پس روان کنه پس پولش به با تمام سال بر از همین پولای مردم کلگی قید است. ما فکر میکنم اگه جامعه جهانی میخه که با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه، باید این با تجارت افغانستان با اقتصاد افغانستان کمک کنه، این پولا را باید به زودترین فرصت آزاد کنه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 0042 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38 و برای پیام های زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. و همچنان شما میتانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیامهایتان را در شماره واتسپی که حالا برایتان میخوانم ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم: 00 42 07 25 84 877-773. موفق باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارل سرمایه
دو اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.